خدا رو شکر. این هفته به راستی که حتی من قراره که ماهی یه بار بیاد در خدمتتون باشم، میخواد دیر شد. این هفته رو قلبم بود که برای تیم دعا که یا حالا اتاق دعا دل فردا میکنه، برای کسایی که مست دعا دارن، یک مطلبی رو بیارم که پرکتیکال باشه، عملی باشه، کارایی داشته باشه. گشتم ببینم که چه چیزی میتونیم که بیاریم که هم به درد ایمانمون بخوره، هم به درد این روزا بخوره، هم به درد تیم دعا بخوره. یک چیزی روی قلبم اومد که روز میخوام با شما در میون بذارم، اینکه ایمان به عیسی مسیح یا خدمت در مسیح خیلی مهم نیست که یک خادم، اینو بارها شنیدین، چجوری شروع کنه. خیلی مهمه که چجوری تموم کنه. این نکته خیلی مهمیه، برای اینکه شروع کردن هر کسی به حال یکی خواب میبینه، یکی شفا میگیره، یکی قلبش لمس میشه، یکی چه میدونم، هر کسی به یک بهانه میاد به عیسی مسیح ایمان میاره. و ما میدونیم وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم، مسیح به یک نفر دو نفر نمیگه، به همه میگه بروید قوم ها رو شاگرد سازید. و این شاگرد سازی فقط بشارت دادن، فقط موعظه کردن نیست. بعضی ها فکر میکنن که یک نفر قراره یک نفر شاگرد کنه، حتما باید موعظه کنه براش. نه، زندگی ما میتونه موعظه باشه برای یک نفر. فقط مهم اینی که ما بریم و آدم ها رو شاگرد کنیم، حالا با رفتارمون، با زندگیمون، با حالا هرچی که میشه. یکی امکان داره عطیه موعظه داشته باشه، یکم نداشته باشه. ما در کتاب مقدس نمونه زیاد داریم که وقتی که پولس تو راه دمشق عیسی مسیح رو ملاقات میکنه و کور میشه، خداوند یک نفر رو میفرسته سراغش که نه موعظه براش میکنه، نه کار خاصی میکنه، فقط دست میذاره رو سرش، دعا میکنه و پولس میگه پولکای چشمش میفته و پولس میشه که روز ما میگیم چه میدونم دو سوم عهد جدید رو نوشته. پس خیلی مهم نیست که ما چگونه شروع میکنیم، با حتی امکان داره با یک ملاقات شروع کنیم. من راستش دیدم کسایی که با ملاقات عیسی مسیح ایمانشون رو شروع کردن، دیگه از این بالاتر که نداریم که. یعنی پتروسی که با ملاقات عیسی مسیح شروع کرده و میگه فالو می، دنبال من بیا. و یهودا اسخریوتی هم داریم که با ملاقات عیسی مسیح شروع میکنه، چون به یهودا میگه فالو می، دنبال من بیا. ولی پتروس چگونه تمام کرد و یهودا چطوری تمام کرد؟ امروز خواستم که بیایم نگاه کنیم ببینیم که به عنوان یک سری خادم، مخصوصا خادمین تیم دعا که قراره برای مردم دعا کنیم و قراره در دعا هدایت خدا رو بطلبیم، قراره که یک نفر میاد پیش من به خدا بگم خداوند برای چیش دعا کنم و دقیقا اون شخص رو تو مسیر درست بذارم، چه چیزی میتونه برای زندگی ما امروز خوب باشه؟ وقتی که داشتم دعا میکردم احساس کردم که یک کلمه به ذهن من میاد، بعد رفتم اونو سرچ کردم و تعلیم امشب رو در آوردم، اینکه احمقانه عمل نکن. احمقانه چه؟ احمقانه عمل نکن. احمقانه عمل کردن رو رفتم تو کتاب مقدس دنبالش گشتم ببینم کیا، کی، چجوری احمقانه عمل کردن. که ما به لقمان میگن ادب از کی آموختی؟ میگه از بی ادبان. یعنی من میرم پیش یه بی ادب، میبینم اون چه کارایی میکنه، دقیقا اون کارا رو نمیکنم، من میشم با ادب. پس در کتاب مقدس که خدا رو شو کتاب شفاه و دست ما هستش، ما نمونه هایی داریم که بعضیا در این تاریخ، بعضیا در این کلام، بعضیا در این ذهن آدم بودن مثل ما، از یه جای خوب شروع کردن که اولیشو میخوام به شما بگم، آقای شاول هست که شاول خیلی خوب شروع کرد. ساموئل دنبالش میگشت. ساموئل برای خودش کسی بوده، تو میخواستی وقت ملاقات بگیری، وقتی کتاب مقدس رو میخونی میبینی حتی برای ملاقات ساموئل بعضی وقت وای میسادن تا ساموئل از کوه برمیگشت، همینجوری نبود بری ببینیش. ساموئل دنبالش میگشته. کی به ساموئل گفته بوده؟ یهوه. یهوه به صورت خاص به ساموئل میگه برو یه نفره داره دنبال خراش میگرده، برو اینجوری 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 اون رو مسح کن. خیلی دعوت بزرگی لازم من و مطمئنم و لازم شما. این یک دعوت بسیار بزرگه، ولی چی میشه شاول انقدر بد تمام میکنه که مجبور میشه تو یه جنگی خودش رو میندازه رو شمشیرش، پسرش هم همین کار و میمیرن. چرا انقدر بد تمام شد؟ کلام خدا میگه برای اینکه در یک جاهایی که باید خوب عمل میکرد احمقانه عمل کرد. ببینیم آیا ما میتونیم امشب درسی بگیریم از این شخص یا در حقیقت از کلام خدا. کتاب اول سموئل باب 13 آیه 11 تا 13، دو تا آیه رو میخوام بخونیم امشب. کتاب اول سموئل باب 13 آیه 11 تا 13 من از رو میخونم، حالا گوش کنید شما. و سموئل گفت، اونجایی که میدونید داستان رو دیگه، شاول رفته خودش قربانی کرده و سموئل سر رسیده. اول سموئل 13 با آیه 11 رو میخونم. و سموئل گفت چه کردی؟ شاول گفت چون دیدم. ببینیم چه دلایلی به وجود میاد که ما احمقانه عمل میکنیم. چون دیدم که قوم از نزد من پراکنده میشوند، یک، و در روزهای معین نیامدی، دو، و فلسطینیان در مخماس جمع شده اند، سه. پس اینجا دقیقاً کلام خدا سه تا دلیل رو به ما میگه که شاول چرا این کار احمقانه رو کرد و به جای سموئل رفت قربانی کرد. میگه یک، دیدم دارم بیکس میشم، دیدم دارم تنها میشم، دیدم از کلیسای ما یه سری آدم ها دارم میرن، ترسیدم به عنوان شبان کلیسا که وای الان من چیکار کنم. دو، تو سموئل که نماینده یهوه هستی در روزهای معین نیومدی. این دقیقا همین صحبتی که الان شما فرمودین. آقا جنگ چی میشه؟ به من چه جنگ چی میشه؟ یهوه گفته در روز معین سران ایلام رو میزنم. من قرار نیست قبل از اون کاری انجام بدم. دلیل اول، بیکس شده شاول، یا احساس بیکسی میکنه، احساس میکنه که داره تنها میشه. اگه به من گوش بدین بهتره، چون امکان داره ترجمه های شما حواستون رو پرت کنه. دلیل اول احساس بیکسیه، احساس تنهاییه. وای اگه الان فلانی تو کلیسای ما بود بره چی میشه؟ دو، شاول سموئل رو نماینده یهوه میدونست. وقتی به سموئل میگه دیر کردی تو روز معین نیومدی، یعنی داره میگه یهوه تو دیر کردی. قبول دارین؟ یهوه تو دیر کردی. یک، بیکس شد، احساس بیکسی کرده، احساس تنهایی. آدم میتونه کار احمقانه بکنه، احساس نداشتن سپورت، احساس این که خدا در خدمتش باید باشه، او در لحظه‌ای که فکر میکنه باید اتفاقی بیفته بیفته. خدا زماناش با ما فرق میکنه. و سه، فلسطینیان جمع شده بودن. یعنی چی؟ احساس میکنه دشمنش داره قوی میشه. پس همینجا خیلی واضح ما میبینیم، حالا بقیهش براتون میخونم. پس گفتم الان فلسطینیان بر من در جلجال فرود خواهند آمد و من رضامندی خداوند را نطلبیدم. شاول داره میگه من رضامندی خداوند را نطلبیدم، پس خیشتن را مجبور ساخت قربانی سوختنی را گذرانیدم. آیه 13، سموئل به شاول گفت احمقانه عمل نمودی و امری که یهوه خدایت به تو امر فرموده است به جا نیاوردی، زیرا که حال خداوند سلطنت تو را بر اسرائیل تا به ابد برقرار می‌داشت. پس خیلی واضح شاول در یک موقعیتی احمقانه عمل میکنه، در موقعیتی که باید میشست و دعا میکرد و رضامندی خدا رو. چرا الان خودش گفت؟ گفت من دیگه وقت نداشتم خیلی دعا کنم، من دیگه وقت نداشتم بگردم رضامندی خدا رو بگردم چیه. عمل کردم، احساس کردم تنها، احساس کردم دشمن داره قوی میشه، احساس کردم که تو خداوند و منو فراموش کردی. و این سه دلیلی که ما هم امکان داره در جاهای مختلف زندگیمون احمقانه عمل کنیم. احساس کنیم تنهاییم، ساپورتی نداریم، کسی که بوده، دوستی که بوده، خادمی بوده، هر کی که بوده داره ما رو ترک میکنه، احساس کنیم خدا دیگه صدای دعای ما رو نمیشنوه و احساس کنیم که دشمن روبرومون قوی تره. طرف الان اگر من حرف نزنم، الان اگه من بلند نشم تو روش چیزایی که به من گفته نگم به مردم آبروشو نبرم، نه اینطوری نیست، این احمقانه عمل کردن. خیلی موقع بریم کتاب دوم سموئل، کتاب دوم سموئل باب 24 آیه 10. کتاب دوم سموئل باب 24 دوم سموئل 24:10 ببینیم چی میگه کلام خدا. حالا من از 9 میخونم براتون. اینجا اونجایی که داوود دستور میده که قوم رو سرشماری کنن. قبلا اینطوری بود که هر موقعی که قرار بود که قوم سرشماری بشه، خداوند میگفته که قوم رو سرشماری کنن. خداوند میگفته موسی ایکس ایگرگ، حالا ما زیاد داریم در طی کتاب مقدس که برید بشمارید، یه هدفهایی داشته. حالا برنامه جلسه امشب ما نیست، ولی یه جایی داوود پیش خودش میگه ببینم چقدر پول دارم. قدیمی ما گفتم پول تو نشمار کم میشه. ببینم چقدر پول دارم، بشمارم. واو چقدر $100 رو $100 زیاد شده، کیف کنم. واو چه احساس قدرتی بهم دست میده. شماره حسابامو چک میکنم. واو چقدر مانده های بانکی من بالا رفته. اوکی میگه یوآب که داوود فرستاده بودش، برگشت گفت عدد شمرده شدگان قوم را به پادشاه داد. از اسرائیل 800 هزار مرد جنگی شمشیر زن، از یهودا 500 هزار مرد بودن. آیه 9 رو خوندم. آیه 10 یعنی دقیقاً اون جایی که یوآب مأمور شمارش اومده میگه آقای داوود مگه تو نگفتی برام بشمارم؟ بله 800 هزار تا تو این قومن، 500 هزار تا تو این قوم. دقیقاً بعدش آیه 10 داوود بعد از آنکه قوم را شمرده بود در دل خود پشیمان شد. چرا مثلا پشیمون شدی؟ من یک کار بدی کردی، رفتی قومو شمردی دیگه. پس داوود به خداوند گفت در این کاری که کردم گناه عظیمی ورزیدم و حال ای خداوند گناه بنده خود را عفو فرما، زیرا که بسیار احمقانه رفتار نمودم. بسیار احمقانه. اینجا چیه؟ ما سه دلیل اون بالا گفتیم. گفتیم شاول داشت تنها میشد، خداوند دیر کرده بود از نگاه شاول، تو روزهای معین نیامده بود، دشمن داشت قوی میشد. یه دلیل دیگه اینجا داره کلام خدا به ما میگه، داوود میگه احمقانه رفتار کردم. چرا؟ چون میگه به پول خودم، به زور خودم، به فکر خودم، به قدرت خودم داشتم تکیه میکردم. خدا میگه خیلی احمقانه است، به چی داره تکیه میکنی؟ اگه من یکی از رگای تو رو یه خورده فشار بدم، تو دیگه نمیتونی کار کنی که انقدر پول جمع کنی که هی حسابتو نگاه کنی بگی واو چقدر من مردی خوشبختی هستم. انجیل لوقا حتما داستانش یادتون هست، فکرم باب 12 انجیل لوقاست که میگه یک مردی بود گندماش رو جمع کرد تو سیلو، گفت وح چه مرد خوشبختی هستم، اکنون سیلوها را خراب میکنم، سیلوهای جدید میسازم، تا چه میدونم سالها من خوشبختم. میگه فرشته خدا اومد گفت ای احمق امشب، ای نادان، اینجا میگه بعضی ترجمه میگه احمق، ای نادان همین امشب تو میمیری و دیگه گندما رو نمیخوری. پس در کتاب دوم سموئل باب 24 ما میبینیم که داوود به یک جایی میرسه که حالا یادش میره که دعا چقدر مهمه، یادش میره که قبل از هر کاری باید دعا کنه. تیم دعا باید یادش باشه که تیم دعا الگوه. وقتی میگه برید قوم ها رو شاگرد سازید، عرض کردم خیلی ها عطیه موعظه ندارن، ولی وقتی زندگی شما رو میبینن که همه کار شما با دعاه و گرفتن کانفیرمیشن یا تایید از خدای شاگرد عیسی مسیح میشن. پس خیلی واضح داوود، یعنی کلام خدا اینجا به ما میگه که داوود کار احمقانه ای رو انجام میده. و وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که در قسمت اول شاول وقتی کار احمقانه انجام میده خداوند پادشاهی رو ازش میگیره، وقتی داوود کار احمقانه انجام میده خداوند سه تا آپشن جلوش میذاره. حالا میتونی بعداً بهت بخونی، میگه اونم وبا بیاد، این بیاد، اون بیاد. یک کانسکوئنسی داره کار احمقانه من و شما، یک کانسکوئنسی داره، یک چی داره، یک عواقبی داره که وقتی که من یک کاری انجام میدم به عنوان شبان کلیسا، به عنوان خادم تیم دعا، خادم اتاق دعا، هر کار احمقانه یک کانسکوئنسی داره. بله خداوند هست، گناهان ما رو میبخشه، یک داستان دیگه است، اما کار احمقانه یک داستان دیگه است. پس دومی چیزی که تیم دعا باید بهش نگاه کنه، من تا اینجا 4 تا آیتم گفتم که آیا من به عنوان یک عضوی از تیم دعا دارم قره میشم به خودم، اینکه من الان دیگه میدونم چی به چیه، من الان میدونم برای چی دعا کنم، من الان دیگه خواست و اراده خداوند رو فهمیدم، الان من دعا میکنم برای این، الان من تو نگران نباش، من الان دعا میکنم برای این. فلانی میگه برای دعا میکنی؟ بله الان دعا میکنم برای اون. نه واقعا نه، خدا گرفتی که دعا کنی برای اون؟ شاید نباشه، از خداوند بخوایم. کتاب دوم تواریخ، کتاب دوم تواریخ باب 16، پس تا اینجا 4 تا آیتم رو من به شما گفتم. دوم تواریخ باب 16 آیه 1 رو میخونم، حالا آیه 1 تا 10 هستش. میگه اما در سال 36 سلطنت آسا، دوم تواریخ باب 16، اما در سال 36 سلطنت آسا بعشا پادشاه اسرائیل بر یهودا برآمد، یعنی جنگشون شد، و رامه را بنا کرد تا نگذارد که کسی نزد آسا پادشاه یهودا رفت و آمد نماید. آنگاه آسا، آیه 2، دو تا پادشاه با هم دیگه دعواشون شده، پیش منی؟ آنگاه آسا نقره و طلا را از خزانه های خانه خداوند و خانه پادشاه گرفته، آن را نزد بن‌هدد پادشاه آرام که در دمشق ساکن بود فرستاد. دو تا پادشاه با هم دعواشون شده، دو تا دوست با هم دعواشون شده، یکی از این دوستا میاد روی یکی دیگه حساب میکنه که زورش بیشتره، میگه تو بیا پشت من وایسا. هر دوتا قوم خدان، هر دوتا قوم خدان، ولی این یکی میگه اوکی من الان میخوام برم به بن‌هدد. از بن‌هدد که اصلا معلوم آرامی بوده، یادم نیست چه خدایی رو میپرستیدن، از اون کمک بگیرم. و حالا فقط کمک گرفتن نیست، میگه خزانه های خانه خداوند و خانه پادشاه رو گرفت نزد آسما. این مال توه؟ مگه این پول مال توه؟ مگه کی به تو اختیارشو داده؟ کی این عطیه که به تو داده مگه مال تو؟ این عطیه مال تو نیست، عطیه خدا به تو میده تا تو از این عطیه برای خدمت خدا استفاده کنی، عطیه مال تو نیست، سوء استفاده بخوای بکنی ازش. در میان من و تو، در میان پدر، حالا داره به پادشاه دمشق میگه، میگه یه عهدی بوده، یادت نره که این عهد رو نشکنی، بیا کمکم کن. آیه 4 رو میتونی بخونی و حالا تا آخر، در آخرش خیلی جالب، آیه 7، و در آن زمان حنانی رائی نزد آسا پادشاه یهودا آمد. یک نبی بوده به اسم حنانی، میاد پیش پادشاه، وی را گفت چون که تو بر پادشاه آرام توکل نمودی و بر یهوه خدای خود توکل ننمودی، از این جهت لشکر پادشاه آرام از دست تو رهایی یافت. حبشیان، لوبیان لشکر بسیار بزرگ نبودند که حالا داره یادش میندازه، میگه مگه حبشیان رو تو شکست ندادی؟ اونا رو شکست ندادی که خداوند اونا رو تسلیم تو کردش. آیه 9، زیرا که چشمان خداوند در تمام جهان تردد میکند تا قوت خیش را بر آنانی که دل ایشان با او کامل است نمایان سازد. تو در این کار احمقانه رفتار نمودی، لذا از این به بعد در جنگ ها گرفتار خواهی شد. پس میبینی حالا کانسکوئنس این پادشاه چیه؟ عواقبی که این پادشاه چیه؟ از خدا مشورت نگرفته، دعا نکرده، آنچه که داشته داده به یکی دیگه، با یکی دیگه رو هم ریخته. تو خودت عطیه دعا داری، تو میتونی از خدا بپرسی، نه حالا رفته با یکی دیگه مشورت کرده، تو باید با خدا مشورت کنی تیم دعا، نه با یه نفر دیگه. تو باید خدا به تو بگه چی کار کنی، نه یک نفر دیگه، اون هم از بیرون کلیسا. و نتیجهش این میشه که اون نبی به آسا میگه احمقانه رفتار کردی، به یکی دیگه رفتی باج دادی و دیگه تو هیچ جنگی پیروز نخواهی بود. و چقدر کلام خدا زنده است، به ما در جاهای مختلف میگه که مهم نیست چجوری شروع کردی، به عنوان پادشاه شروع کردی، مهم نیست، مهم اینه که چجوری تموم کنه. دعا میکنم که هیچ کدوم از ما احمقانه رفتار نکنیم توی خدمتمون. اول سموئل باب 26 آیه 21 رو براتون میخونم، حالا براتون میگم بعدا شما خودتون بخونید. اول سموئل باب 26 آیه 21 اونجاییه که شاول خشمگین شده از دست داوود. چرا خشمگین شده؟ حسادت داشته دیگه، ریشش حسادته. چون مردم میومدن میگفتن داوود 1000 تا رو کشت، شاول 1 نفر رو کشت. اوکی، چرا خشمگین شده بود؟ چون حسادت داشت، نمیتونست یک خادم دیگر رو، نمیتونست کسی رو که خدا مسیح کرده یا یک نفر دیگر رو برتر از خودش ببینه. میگه داوود توی کوه و غار و چه میدونم میرفت قایم میشد و شاول با لشکرش دنبال داوود میرفت، خشم داشت، من تو رو باید بکشم. یه روزی شاول میره توی غاری بخوابه و سران لشکرش، فرماندهان لشکرش هم اونجا بغل شاول میخوابن. داوود یواشکی میره بالا سر شاول، نیزه و سبو، حالا کاسه آبش بوده چی بوده، ورمیداره میره 200 متر ورتر، 500 متر ورتر، داد میزنه ای ابنیر، فرمانده گارد حفاظتی شاول، حواست کجاست؟ مسیح خداوند امکان داشت بمیره، دست به شاول نمیزنه، دست به شاول نمیزنه. چرا؟ داوود یاد گرفته که شاول مس شده یه سموئل از طریق یهوه است. کار احمقانه تو این قسمت نمیکنه، داوود کار احمقانه کرد ولی تو این قسمت کار احمقانه نمیکنه. شاول از خواب بلند میشه، شاول از خواب بلند میشه و میگه داوود پسرم، دلش میفهمه که یارو الان میتونه سرشو ببره دیگه. داوود هم در کشتن آدما ید طولایی داشته، بسیار آدم قهار بوده، خیلی راحت با یه شمشیر چه دونم چند نفر رو میکشته. ولی شاول متوجه میشه و میگه آره پسرم بیا و فلان، حتی ما میدونیم که بعد باز رگش برمیگرده و باز دنبال داوود میکنه. ولی نکته اینجاست، در اینجا داوود احمقانه عمل نمیکنه، ولی وقتی که اول سموئل رو میخونیم باب 26 آیه 21 خود شاول اعلام میکنه، من بیارم رو بخونم، اول سموئل 26 21، شاول گفت گناه ورزیدم ای پسرم داوود، برگرد و تو را دیگر اذیت نخواهم کرد، چون که امروز جان من در نظر تو عزیز آمد، اینک احمقانه رفتار نمودم و بسیار گمراه شدم. حسادت میتونه خشم بیاره و خشم میتونه کاری بکنه که ما احمقانه عمل کنیم. چرا؟ چون کسی که خشمگینه، از قدیم گفتن آقا تو دعوا که حلوا خیلی نمیکنن، که کسی که دعوا میکنه و خشمگینه دیگه معلوم نیست چی کار هست، مشت میاد و دنگ دیگه رفتاد مرد. پس تو خشم تصمیم گرفتن یک کار احمقانه است، در خشم تصمیم گرفتن یک کار احمقانه است. خیلی موقع امکان داره که براتون اتفاق افتاده باشه که شما به عنوان کسانی که مسجده خدا هستین، به عنوان کسانی که در تیم دعا هستین، توی خشم باشین و اتفاقا میخواید دعا هم بکنین. خیلی سخته نیست؟ به نظر من که خیلی سخته. میخوای مثلا با تمام خشم دعا کنی؟ چرا؟ چون دعا یعنی خداوند من فروتنم نزد تو. همین الان خوندیم میگه چشای خدا میگرده ببینه کی فروتنه که او رو بلندش کنه، اما تو آسا احمقانه رفتار کردی، فروتن نشدی. پس حسادت که فکرم آزیگو کیگو عاملی بوده که جرقه به وجود بیاد، اما وقتی جرقه میزنه چه اتفاقی میفته؟ ما خشمگین میشیم. وقتی خشمگین میشیم میتونیم تصمیم احمقانه بگیریم به عنوان مسئول کسی که قرار بریم شاگرد قوم ها رو شاگرد سازیم، به عنوان کسی که میتونیم که خواست و اراده خداوند رو بفهمیم. پس 1, 2, 3, 4, 5, 6 مورد رو امروز با هم صحبت کردیم که ما میتونیم اگر که حواسمون نباشه به عنوان یک خادم احمقانه رفتار کنیم و این اتفاقا باعث بشه که ما نتونیم قوم ها رو شاگرد کنیم. اولش گفتم، بازم گفتم، بازم تکرار میکنم، همه که عطیه چه میدونم شفا ندارن، همه که عطیه اخراج ارواح ندارن، همه عطیه موعظه که ندارن که، اما همه میتونن دعا کنن و خواست خدا رو دریافت کنن. ما اینجوری میتونیم مردم رو شاگرد کنیم. شاید اگه این کار رو نکنیم یه روزی واقعا عیسی مسیح جلوی ما وایسه بگه تو در اون قسمت کار احمقانه ای کردی، تو میتونستی با دعا کردنت بخواست. چرا؟ چون وقتی من این 6 تا مورد رو چند بار مرور کردم گفتم خدایا عامل تمام این 6 تا مورد چیه؟ حالا اون یکی خشم، اون یکی گفتیم قوم پراکنده شد، خودش رو بیکس دید، خودش رو در روزهای معین گفت تو نیامدی، دشمن من داره زیاد. عامل واحد تمام اینها چیه خدایا؟ یک عامل بیشتر وجود نداره، مشورت نکردن با خدا دام. و مشورت کردن و مشورت نکردن با خدا یکی از مستقیم ترین خدمات تیم دعاست. چرا؟ طرف میگه میخوام تلویزیون بخرم، دعا کن ببینم خدا چی میخواد. واو، امکان داره توی یکی از این 6 تا گیر کنیم و کار احمقانه انجام بدیم. بعدم بید برای خودتون سرچ کنید چرا. نمیخوام الان بگم چون امکان داره بعضیا فکر کنن که مثلا این موقع نظری چیزی هست. نه، هر کسی برای خودش چیزی رو برداره. من تیم دعام، من باید نظر خدا رو جویا بشم. روز شنبه گفتم اصلا برای من مهم نیست که ترامپ کی میزنه، نتانیاهو کی میزنه، برای من این مهمه. خدا گفته من سران اونجا رو میزنم. من به این جمله کتاب مقدس جشن میگیرم. کی؟ تو در روزهای معین نیامدی، به تو ربطی نه، کار احمقانه نکن. خدایا دشمن داره قوی میشه، نگاه کن باز آخوندها و بسیجی ها دارن متحد میشن، به تو رد نره، کار احمقانه نکن. خدایا ما بیکس شدیم، اسرائیل و آمریکا صلح کردن، به تو ربطی نداره، این کار نکن. خدایا بیان بشماریم ما چند نفریم، بیان جمع شیم این کارو بکنیم. میبینید فقط در مورد یک انقلاب ایران دارم به شما میگم. و و و اینا که اینجا وجود داره، خشم، خشمگین بشیم مثل شاول، داوود من تو رو میکشم، این مرد شور تو ببر خامنه ای فلان کن، دیگه تو نمیتونی برای خامنه ای شفاعت کنی، تو نمیتونی برای سپاه پاسداران شفاعت کنی، ما نمیتونیم با خشم کار احمقانه ای میکنه. بعد خدا من میگه من نگفتم میزنمشون، میزنم دیگه. تو قرار بود دعا کنی و شفاعت کنی، تو که صبح تا شب داری پشت خار مادر با اونا میدی. کار احمقانه نکن، جای درست خود وایسا دعا کن. I don't care که آتش بس شد، آتش بس نشد. من خودم ایران اینترنشنال همچی گوش میکنم، ولی اینجوری گوش میکنم، خداوند من منتظرم اراده تو رو ببینم. بله واقعا ظالمن، واقعا دیون، خیلیشون دیوهای عجیب و غریب دارن، ولی خدا میگه من از مردن شخص شرور خوشنود نمیشم. و خیلی موقع خود من خوشنود شدم، آخه دلم خنک شد مرد، ولی خدا میگه من از مردن تو دلت شبیه دل من باشه و تسلیم باش. من کارا خودم میکنم. چرا؟ الان گفتم کانسیکوینس داره، انجام کار احمقانه عواقب داره. اونا کار احمقانه کردن، عواقبش خداوند میزدنشون، آسا باشه، بنهدد باشه، هر کی که میخواد باشه، هر کی که میخواد باشه. کلام خدا میگه تو قلب تو شبیه قلب من کن. این تیم دعاست. تیم دعایی که قرار باشه توی موضوعات سیاسی گم بشه، وای زدن اونجا کشتن پدر سوخته خوش شد جزغاله شد مادرش به عزاش بشینه، نمیتونید درست دعا کنید، از اون فاز میاید بیرون. اوکی تیم دعا باید همیشه تو شیرینی خودش باشه. داوود خیلی راحت میتونست شاول رو بکشه. داوود این کاره بود، دست به شمشیر، خیلی راحت میتونست این کار رو انجام بده. ولی نکته ای که وجود داره اینه که فهمیده که نباید کار احمقانه انجام بده. فهمیده که انجام کار احمقانه عواقب خودش رو داره. ما امروز تیم دعا، اتاق دعا هستیم، با دل خوب، با دل شیرین، نه مثل دل شاول که خشمگین بود که داوود رو بکشه، مثل دل داوود که با این که بهش بد شده بود، بهش خیانت شده بود، بعد از این همه دلاوری ها بهش ناروغ زده بودن، باز دل شیرین داشت، در دعا می ایستا. تیم دعا و اتاق دعا باید این گونه باشه. حواستون باشه شرایط سیاسی خراب نکنه. چرا؟ چون اگه تیم دعای کلیسا خراب بشه، کار معذرت میخوام به کسی بر نخوره. اگه تیم دعای کلیسا بر اساس این 7-6-7 موردی که گفتم کار احمقانه انجام بده، این کانسکوئنس، این عواقب وارد کلیسا میشه و کلیسا باید نتایجشو پس بده. داوود فقط سرشماری کرده بود، ولی خدا بهش گفت 3 تا چیز انتخاب کن و این بلا سر قوم بنی اسرائیل اومد. داوود کار احمقانه انجام داد و قوم بنی اسرائیل عواقبش رو دید. تیم دعا، اتاق دعا، قلبش باید شبیه قلب پدر باشه. شرایط سختیه، شرایط بدیه، دلها شکسته است، دربدری هاست، غم، کشتار، دوری، هجرت، ما هم میدونیم، منم میدونم، منم مثل شما خیلی با شما فرقی نکردم، ولی یک فرقی باید بین ما و یه سری دیگه باشه که خداوند میگه شما مثل احمق رفتار نکنید، شما مثل پسر من عیسی مسیح رفتار کنید، شما شبیه مسیح شده های خدا رفتار کنید. امثال 14:17 ببینید چقدر قشنگ میگه. چرا؟ چون اگه که عوامل و مواردی که الان وجود داره حواستون رو پرت کنه، شما امثال 14:17 رو میخونم. مرد کج‌خلق، اینجا نوشته شده مرد ولی در حقیقت ترجمه آدم هست که هم میتونه زن باشه هم میتونه مرد باشه. مرد کج‌خلق احمقانه رفتار مینماید. امثال 14:17 مرد کج‌خلق یا زن کج‌خلق، بد اخلاق، احمقانه رفتار. چقدر بد اخلاقی باعث میشه ما احمقانه رفتار کنیم؟ خیلی. من بچه‌ها مواظب خودم باشم. مرد کج‌خلق یا زن کج‌خلق احمقانه رفتار می نماید و مردم از صاحب سوء زن نفرت دارن، که ترجمه های شما با این فرق میکنه، کسی که همش شک داره، سوء زن داره و به خاطر این همیشه کج‌خلقه. پس وقتی که نگاه میکنیم کسی که سوء زن داره و کج‌خلق، به همه شک داره، آن تو این کار کردی، تو باعث شدی اینجوری شو، تو این کار کردی، فلانی ها کلیسا رفت، تو بلا سر شد، تو همش سوء زن داره، کج‌خلق میشه و به خاطر کج‌خلقیش کار احمقانه انجام میده. وظیفه ما به عنوان خادمین تیم دعا اینه که در یک آیتمی که تو همه اینا مشترک بود، اینه که در تمامی موارد با خدا مشورت کنیم. I don't care که چه اتفاقی تو دنیا میفته، من با خدا مشورت میکنم. روز دعا وقتی که سه‌شنبه دعا کردیم و خداوند به من این، حالا نمیخوام بگم خداوند رو قلب من گذاشته شد که تمام شد، تاریخ داده نشد، گفت تمام شد. 3 روز میتونه باشه، میتونه 21 روز باشه که دو جلسه امروز بازی خودش راجعه صحبت میکنیم، شاید هم بیشتر باشه. ما برای خدا روز تعیین نمیکنیم، خدا روزهاشو برای ما تعیین کرده و فقط به ما گفته که ما تو اون مسیر قدم بزنیم. برکت خدا با شما باشه. اگر سوالی دارید بپرسید.